ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخرید؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخرید.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ای خون اصیلت به شتک هاز قدیران، افشنده شرف ها به بلندای دلیران،
جاری شده از کرب و بلا آمد و آنگاه، آمیخته با خون سیاوش در ایران. خرگاه تو میسوخت در اندیشه تاریخ، هر بار که آتش زده شد بیشه شیران. آن شب چه شبی بود که دیدند کواکب، لازم تو پراکنده و اردوی تو ویران. آن روز که با بیرقی از یک سر بیتن، تا شام شدی قافل سالار اسیران. تا باغ شقایق بشوند و بشکوفند، باید که زخون تو بنوشند کبیران. تا اندکی از حق سخن را بگذارند، باید که زخونت بنگارند دبیران. حد تو رسانیست، عزای تو حماسه است، ای کاست شأن تو از این معرکه گیران.
نغمه خوان، نغمه خوان عاشورا.
این صدا صحنه نمایش مرمره.
زندگی من یه عمر تو غربت بوده. میفهمی یعنی چی؟ من بین آشناترین ها هم غریب بودم. پس عجیب نیست اگه غربت تو نشسته تو صدا. فقط گوش کن. اون روز من بچه شده بودم. توی یه سحن محو بوی دود اسپند و صدای سنج و نقاره میگشتم دنبال مادرم. اما دست به هر چادری میبردم زنی برمیگشت که مادرم نبود. یا اصلا نه. من چشمهای مادرم بودم که نگران دنبال خودم میگشتم. اون روز من هم بچه‌ای بودم که از فرط تشنگی گریه میکرد، هم مردی که زیر ستیغ آفتاب علم به دوش میکشید، هم هم پیر مرد سقایی که کمرش خم شده بود زیر بار روزگار. من آدمهای زیادی بودم اون روز توی نقشهای زیادی، اما امروز روی این صحنه اینجا من فقط تو هستم. من در این پرده عبیدالله ابن زیاد هستم. من 39 سال عمر کردم و اشتباه پشت اشتباه. مادر من زنی بود به نام مرجانه و پدرم یادم نیست. راستی من لشکری فرستادم سمت کربلا، فرستادم که حسین را سرکوب کند. هار نتوانست این کار را انجام بدهد. خب اگر اون نمیتوانست حسین را بکشد، من میتوانم کسی دیگری را برای این کار مأمور کنم. کی بهتر از عمر که هم مسلک منه؟ مثل من بیرحم و خشنه، مثل من عاشق مقام و منصبه. عمر رو میشه با وعده‌ای فریب داد، اما هار نه، این مرد فریب نخورد. وقتی مسلم به کوفه رسید، من تازه بر مسند دارالخلافه نشسته بودم. نه، نمیخواستم این قصر رو به هیچ قیمتی از دست بدم، حتی به قیمت بدنامیم در تمام تاریخ. گاهی باید برای شکار آدمها شبیه اونها شد. منم خودم رو به شمایل آل علی در آوردم و به میان مردم شهر رفتم. اونقدر نقشم رو خوب بازی کردم که مردم فکر کردن واقعا حسین به شهر آمده. بعد از اینکه اطلاعات لازم رو کسب کردم و خائنینی که با مسلم بیعت کرده بودند رو شناسایی کردم، به قصر برگشتم و یکی از این خائنین رو احضار کردم. آنی، اما این مرد مسلم رو تسلیم من نکرد، پس کشتمش. محمد ابن اشعث رفت و مسلم رو دست بسته برام آورد و کشتن مسلم و انداختن اون از بام قصر به پایین شروع داستان من بود، داستان شقاوت و اشتباهات من. حالا اگه تاریخ به سمتی بایسته و من به سمتی دیگر، چطور میتونم بگم من ابن زیاد هستم؟ رشوه؟ کدوم رشوه؟ این حقمه. تو میدونی من برای رسیدن به این میز چقدر سختی کشیدم؟ میگن آدم‌ها در مقابل سختی‌های روزگار دو نوع هستن. بعضی‌ها با سختی‌ها قساوتشون بیشتر میشه و بعضی‌ها با سختی‌ها زلال‌تر میشن. من از دسته اولم. انقدر برام از اخلاقیات نگو. نگو که نباید رشوه بگیری و از مقامت سوء استفاده کنی. میدونی چیه؟ من برای به دست آوردن این میز خیلی سختی کشیدم و الان هرچی که پشت این میز به هم برسه حقمه، حتی اگه باطل باشه بازم حقم. این داستان آشنایی است. ما می رویم، اوست هوالباقی السلام، دنیا به نام آل حسین است و سلام.
مردن در این بادی رویاست با حسین، راه طواف کعبه از اینجاست با حسین. گاهی آتش نشانه سیراب بودن است، وقتی دلی به وسعت دریاست با حسین، وقتی دلی به وسعت دریاست با حسین. شب را نگاه کن، سرهای این قافل بالاست با حسین، با خون خود به قله تاریخ رفته است.
بد شبی این آخری بس بسه ماست با حسه وقتی دلی به وسعت دریاست با حسه
در مقابل شیوه های پیچیده ی تهاجم دشمنان پدافند غیرعامل نیز باید کاملا هوشیار و جدی باشد و به صورت علمی، دقیق، بروز و همه جانبه عمل و با هر گونه نفوذ مقابله کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی. پدافند شیمیایی صنعت ایمن و فناوری های نو. قرارگاه پدافند شیمیایی کشور با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران برگزار می کند. نهمین همایش ملی پدافند شیمیایی. محورهای همایش: نظام مسئولسازی و عملیات پدافند شیمیایی کشور از آمادگی تا پاسخ، سیانت از جان مردم با رویکرد مردمیاری، مردمداری و مردمبانی، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی حساس و مهم کشور، تقویت زنجیره درمان مصدومین شیمیایی از حادثه تا بیمارستان و علوم و فناوری‌های نوین در پدافند شیمیایی، شامل بخش‌های تخصصی مدیریت و فرماندهی حوادث و تهدیدات شیمیایی، آخرین یافته‌های مدیریت درمان مصدومین شیمیایی، درس‌آموزی از حوادث شیمیایی و حمل و نقل مواد خطرناک. زمان 20 تیر ماه 1403. مکان تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت. روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پدافند غیرعامل.
دردی که درمانش تو باشی دوست دارم، بغضی که بارانش تو باشی دوست دارم، دیوانم من گرچه پایان منی تو، هرچه که پایانش تو باشی که فهمیدی دلت رفت از عشق آن لحظه که ترسیدی دلت رفت ای ادعا کردی چه ها گفتی بماند با چشم خود ای عشق من دیدی دلت رفت تو نفسی همه کسی من برایم زیبا شده با عشق تو حال و هوایم میمان من همراه من دور تو گردم در چشم تو دیوانگی را دور کردم بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم، دورت بگردم.
در گذشته های دور، بلایای طبیعی از مهمترین عوامل آسیب و نابودی مردم و سرمایه های اونا بوده. اما با پیشرفت علم و افزایش جمعیت، به تدریج سهم انسان ها در تخریب محیط زیست و وقوع حوادث بیشتر و بیشتر شد. یکی از نمونه های این پیشرفت، توانایی بشر در استفاده از مواد شیمیاییه. مواد شیمیایی یعنی موادی که از نفت و مشتقات اون و یا از مواد معدنی موجود در طبیعت به دست میان. همونطور که میدونید بعضی از مواد شیمیایی خاصیت انفجار، آتشگیری، مسموم کنندگی و خورندگی دارن. این مواد در عین مفید بودن میتونن برای ما تهدیدزا هم باشن، چیزی که ازش با عنوان تهدید شیمیایی یاد میکنیم. تهدید شیمیایی یعنی امکان آسیب به افراد، زیرساخت‌ها و سرمایه‌های یک جامعه با مواد شیمیایی پرخطر. اما این تهدیدات شیمیایی تو چه بسترهایی ممکنه رخ بده؟ 1. جنگ. 2. تروریسم. 3. صنعت و خدمات. 4. قاچاق و فعالیت‌های زیرزمینی. اولین بستر، تهدید جنگی و استفاده از سلاح‌های شیمیایی سمیه، مثل حمله شیمیایی صدام به شهر سردشت. سلاح‌های شیمیایی علاوه بر انسان‌ها روی محیط زیست هم آثار مخرب زیادی می‌ذارن. اگه دشمن در جریان جنگ یک زیرساخت شیمیایی آسیب‌پذیر رو هم هدف قرار بده، ممکنه مواد شیمیایی توی محیط منتشر بشه و مثل سلاح‌های شیمیایی فاجعه بزرگی به بار بیاره. بستر دوم تهدیدات شیمیایی، پخش و انتشار مواد شیمیایی توسط گروه‌های تروریستی با هدف کشتار یا ایجاد رعب و وحشت در سطح جامعه است، مثل پخش عمدی عامل سارین در متروی توکیوی ژاپن. کموتروریسم یا تروریسم شیمیایی میتونه با هدف ایجاد نارضایتی یا ضربه به اقتصاد یک کشور در قالب خرابکاری در حوزه صنعت، کشاورزی و سایر سرمایه‌های ملی مثل محیط زیست هم اتفاق بیفته. و اما سومین بستر که مهمترین حوزه قوه تهدیدات شیمیایی در جوامع امروزیه، حوزه صنعت و خدمات که به دلیل وسعت و گستردگی به چند زیر حوزه تقسیم میشه. الف، صنایع تولید کننده مواد شیمیایی پایه مثل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها که ذاتاً ماهیتی شیمیایی دارن. ب، صنایع وابسته که از مواد شیمیایی به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنند، مثل کارخانجات تولید سموم کشاورزی. جیم، حوزه حمل و نقل مواد شیمیایی پرخطر شامل حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و حتی دریایی. همچنین مواد شیمیایی رو از طریق خطوط لوله هم انتقال میدن، مثل خطوط لوله گاز. دال، حوزه خدمات مثل تصفیه خانه‌ها و استخرهای شنا که برای تصفیه آب حجمی از مواد شیمیایی رو در انبارها نگهداری و استفاده می‌کنن. ضعف یا عدم دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها، الزامات و ملاحظات ایمنی، امنیتی و دفاعی باعث میشه تا وقوع حوادثی مثل انفجار، آتش‌سوزی، نشت مواد سمی یا خورنده، علاوه بر آسیبی که به کارکنان و زیرساخت‌ها وارد می‌کنه، مخاطراتی هم برای جمعیت مجاور، محیط زیست، منابع طبیعی و حیات بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری به همراه داشته باشه. بستر چهارم تهدیدات شیمیایی، تولید بدون نظارت و زیرزمینی یا ورود کالای شیمیایی قاچاق به کشوره، مثل ورود قاچاق مواد و اقلام آرایشی بهداشتی یا حتی مواد خوراکی. بنابراین از اونجایی که کشور ما تو همه این حوزه ها هم خسارت دیده و هم مستعد خسارت دیدنه، باید تلاش کنیم با برنامه ریزی و آموزش و انجام اقدامات لازم در حد ممکن کشور را از تهدیدات شیمیایی مسئول نگه داریم. کاری که در یک دید جامع تحت عنوان پدافند شیمیایی مطرح میشه. پدافند شیمیایی در تعریف یعنی مجموعه ای از تدابیر، برنامه ها و اقدامات غیر نظامی که به کاهش امکان وقوع حوادث شیمیایی، کاهش آسیب پذیری افراد، زیرساخت ها و سرمایه ها و آمادگی واکنش در برابر تهدیدات شیمیایی منجر میشه. طبیعیه که برای مقابله با یک سری حوادث شیمیایی که به طور روزانه و در سطح محدود ممکنه اتفاق بیفته، برخی اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای پیشبینی شده. اما برای پیشگیری یا مقابله با اون سطح از حوادث شیمیایی که بخش زیادی از مردم رو درگیر میکنه و آرامش و امنیت جامعه رو تحت تأثیر خودش قرار میده، آمادگی و هماهنگی بیشتری در سطح مردم، مسئولین و دستگاه‌های مربوطه لازمه. اقداماتی که توسط قرارگاه پدافند شیمیایی کشور با دو رویکرد فنی مهندسی و مدیریت بحران تحت عنوان چرخه یا فرایند اقدامات پدافند شیمیایی دنبال میشه. 1. شناخت محیط و سرمایه ها، شناخت تهدیدات و شناخت نقاط آسیب پذیر. 2. فرهنگ سازی. 3. برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش تهدیدات و آسیب پذیری ها. 4. ایجاد آمادگی و هماهنگی، یعنی تعریف نقش‌ها و مسئولیت‌ها، ایجاد هماهنگی، سازماندهی، تجهیز، آموزش، برگزاری رزمایش و ایجاد آمادگی ذهنی در جامعه مخاطب، پیشبینی امکان وقوع تهدیدات و پیامدهای اون. و در آخر، در زمانی که علارغم تمام این اقدامات بالاخره حادثه‌ای رخ بده، اقداماتی که از رصد و پایش تهدید، هشدار سریع و اعلام شرایط وقوع حادثه به مسئولین شروع میشه و با ورود تیم‌های تخصصی، کشف و شناسایی عامل شیمیایی و تعیین محدوده آلودگی، امداد و نجات و انتقال مصدومین به مراکز درمانی، برقراری نظم و امنیت، دفع منشأ خطر و رفع آلودگی تا زمان عادی سازی شرایط ادامه داره. امیدواریم با ارتقای مسئولیت حاصله از تلاش‌های قرارگاه پدافند شیمیایی و دستگاه‌های مسئول و البته همراهی مردم، هیچ وقت شاهد هیچ حادثه شیمیایی در کشور نباشیم. سازمان پدافند غیرعامل کشور.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
به بلندای امید، راه اندازی و به کارگیری مجهزترین اورژانس درمان مصدومین شیمیایی در خاورمیانه. در طول دوران دفاع مقدس، بارها و بارها ارتش رژیم بعث عراق از تسلیحات شیمیایی علیه نظامیان و حتی غیر نظامیان ایران استفاده کرد. یکی از تلخ‌ترین این جنایت‌ها در بمباران شیمیایی سردشت در سال 1366 اتفاق افتاد که منجر به شهادت و مصدومیت هزاران غیر نظامی بیگناه شد. تجارب این حوادث در جنگ تحمیلی و امکان تکرار چنین حوادثی و همچنین تبدیل ایران به یکی از قطب‌های صنعت شیمیایی، لزوم توجه به الزامات پدافند شیمیایی در توسعه صنایع شیمیایی را به یک ضرورت تبدیل کرده است. ماهیت صدمات و آسیب‌های ناشی از حوادث شیمیایی ایجاب می‌کند که دستگاه‌های اجرایی دارای تأسیسات و مراکز شیمیایی نسبت به مصون‌سازی و کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌های خود اهتمام داشته و با ارائه طرح‌های مصون‌سازی و عملیات پدافند شیمیایی و همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی و برگزاری رزمایش، آمادگی خود را در برابر تهدیدات و مخاطرات شیمیایی ارتقا دهند. سازمان پدافند غیرعامل کشور در راستای مصون‌سازی کشور در برابر تهدیدات و مخاطرات شیمیایی و همچنین حفاظت از مردم و دارایی‌های آنان در مواجهه با حوادث شیمیایی، نظام مصون‌سازی و عملیات پدافند شیمیایی کشور را طراحی و استقرار آن را در زیست بوم پدافند شیمیایی برنامه‌ریزی نموده که بخشی از آن در دستگاه‌ها اجرا و بخش دیگر در دست اجرا می‌باشد. در همین راستا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله الاعظم اجر الله تعالی فرجه الشریف به عنوان قطب آموزشی، پژوهشی و درمان مصدومین شیمیایی، مجهزترین اورژانس درمان مصدومین شیمیایی در خاورمیانه راه اندازی و در حال بهره برداری می باشد. این اقدام گام بزرگی در جهت صیانت از جان مردم، افزایش تاب‌آوری و کاهش پیامدهای ناشی از حوادث شیمیایی در حوزه نظام سلامت کشور است که به همت دانشمندان جوان کشورمان به اجرا درآمده است.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.